سامن
منت خدای را از دوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندنش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستان غزلی از حافظ. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. گلستانی
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
چند کنفرانس های علمی به وسیله شخصیت های علمی قرار دادیم که مسائل مهم و مورد لزوم در اون کنفرانس ها بحث می شود.
بسیار برای خودشون آرزو شهادت می کردن و بارها می گفتن که من و استاد مطهری با هم همراه و رفیق بودیم و الان در من رفیق نیمه راه شدم و ایشون به شهادت رسیدن و من هنوز شهید نشدم.
بعد دنبال آقای مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالن. اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته.
یعنی من وقتی نمیتونه یک انقلابی از پا در بیاره، سعی میکنه اونو توهی بکنه، از تو بپوسونه و خالی بکنه اونو.
بیست و هفتم آذر ماه سال 1358، ورودی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، خیابان روزولت تهران، ساعت 8:45 دقیقه صبح. سه مرد که سوار بر یک موتور بودند به مقابل ساختمان سابق بی بی سی که در روبروی دانشکده الهیات قرار دارد آمدند و در محل توقف کردند. یکی از موتور سواران به محافظت از موتور پرداخت و دیگری به طرف مقابل خیابان رفت و در کنار اتومبیلی که جلوی در دانشکده پارک شده بود ایستاد. در همین هنگام دکتر محمد مفتح همراه یک محافظ خود به آن محل رسید و داخل دانشکده شد و پس از آنکه حدود 10 قدم وارد دانشکده شد، یکی از موتور سواران که قد بلندتری داشت به طرف او شلیک کرد. محافظ دکتر مفتح بلافاصله به مقابله پرداخت و خود دکتر مفتح نیز به دویدن به داخل دانشکده پرداخت، ولی مردی که مسلح به اسلحه یوزی بود بار دیگر به شلیک پرداخت و ابتدا محافظ دکتر مفتح و سپس خود او را هدف قرار داد و به دنبال یک شلیک دکتر مفتح و محافظ او بر روی زمین غلتیدند.
تو ماشین تیویتی بودم، بعد صدای یه شلیک تیر شنیدم، زود پریدم پایین. یه بابا گفت مثل اینکه دارم میکشن، اما چی من پریدم پایین اومدم وسط خیابون، دیدم یه نفر داره یکی رو دور میزنه حمله میکنه، بعد ظاهرا پاسدار بود که کشتش. بعد دنبال آقا مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالون، اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته. بعد اینا پریدن به اون طرف سا بیرون دانشکده، 3-4 تا هم زدن و بعد پریدن وسط خیابون که من نزدیک شدم بشون، تقریبا 4-5 شب فاصله نشدن. رفتم به نزدیک موتورشون، یکی رو موتور نشسته بود آماده بود، یکم وسط بود، اونی که وسط بود یوزی دستش بود. بعد اونی که مفتح به حساب دکتر زده بودش پریده بود بس که سوارشن، اون یه دونه کلت دستش بود. من که بهشون نزدیک شدم یارو کلت به طرف من گرفت و من نگاه میکرد، من دنبالش کردم، دوباره رفتم تا سر خیابون، بعد داد زدم سر کوچه، داد زدم تو پیاده رو ماشین بودش، ماشین موتورشون تو پیاده رو بود، هی داد زدم گفتم کمک کنیم مفتح کشتن. یعنی احساس کردم که یعنی تو دانشگاه دیگه نمی، گفتم مفتح زدم دیگه، اینا هدفشون مفتح بود.
راننده دکتر مفتح نیست که متوجه وقوع حادثه شده بود، هنگامی که قصد خروج از اتومبیل را داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از مقابله باز ماند. مهاجمین پس از ترور دکتر مفتح و محافظینش دوباره سوار بر همان موتور شده و محل حادثه را ترک کردند.
من
میدونم
ساختم، برای اینکه همیشه وقتی
از خونه
میرفت خدافظی میکرد، میگفتم که این معلوم نه، منتظر نباش.
پیش وقت شما سعی کرده بودین که منصرف این پایین از اینکه پاسدار نباشه؟
نه، خودش میخواست انتخاب کرده و من ناراحت نمید.
قبل از اینکه پاسدار بشن چی کار بکنه؟
در پنجره ساز بود، چوش کاری داشت.
از که کارشون رو بل کرده؟
از پیش از اینکه آقا بیاد.
قبل از انقلاب، قبل از اینکه انقلاب پیروز چه چی کار میکردن؟
آهنگری
میکرد، تظاهرات شرکت میکرد، تظاهرات رو تایشن میاد بیشتر،
اینجا
اصولا
شلوغ تر بود،
تظاهرات اونجا شرکت میکرد. بلی، شما چند فرزند دارین؟
دوتا.
اصلا ولی اونه چی بودین؟ فهمیدن الان؟
فهمیدن، یه خوری درک میکنن، بازم بعضی موقع میگم بابام کجاست، میگم میادش.
روزنامه جمهوری اسلامی تلویحاً یکی از دلایل مجال داشتن مهاجمان برای اقدام به ترور را خلوتی دانشکده در آن ساعت می داند و از زبان یکی از دانشجویان می نویسد: ما همه در کتابخانه بودیم که صدای تیراندازی را شنیدیم. از پشت پنجره طبقه دوم یکی از خواهران دانشجو را در حالی که فریاد می زد و به سر و صورت خود می زد مشاهده کردم و همچنین یک جوان را دیدم که کلت به دست داشت و در حال فرار بود. جوان مسلح مجدداً پاسدار مجروح دم در دانشکده را به رگبار بست، زیرا پاسدار داشت مسلسل یوزی خود را که در کنارش افتاده بود بر می داشت و از خود دفاع می کرد، اما مورد اصابت گلوله قرار گرفت و همانجا به شهادت رسید. محوطه دانشگاه خلوت بود، زیرا در ساعت ترور همه دانشجویان کلاس داشتند و در کتابخانه در دانشگاه مطالعه می کردند. دکتر محمد مفتح که بود؟ محمد مفتح در سال 1307 در خانواده‌ای روحانی در همدان متولد شد. مفتح از کودکی در محضر پدر به فراگیری ادبیات پرداخت و پس از گذراندن دوره ابتدایی جهت فراگیری معارف اسلامی به مدرسه آخوند ملا علی وارد شد و پس از مدتی جهت استفاده از محضر اساتید بزرگ به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و در مدرسه دارالشفا با جدیت فراوان به کسب علوم معارف پرداخت و از محضر بزرگانی چون آیات بزرگوار سید محمد حجت کوه کمره‌ای، بروجردی، سید محمد محقق یا همان داماد، علامه طباطبایی، صاحب المیزان و امام خمینی رحمت الله علیه استفاده کرد.
یعنی من وقتی نمیتونه یک انقلابی از پا در بیاره، سعی میکنه اونو توهی بکنه، از تو بپوسونه و خالی بکنه اونو. و اولین کارش هم اینه که بلد که این انقلابی که انقلاب اسلامیه و برای یک سری پایه‌های ایدئولوژیکی استوار شده، بیاد اینو از اون قنای ایدئولوژیکیش خالی بکنه و اون کسانی که منابع تامین کننده این ایدئولوژی انقلابو از بین ببره، که میبینیم در این رابطه مطهری و استاد مطهری شهید میکنن، شهید پدر ما شهید میکنن و آقای قاضی تبریزی شهید میکنن و به همیشه. من فکر میکنم که علت اصلی این بوده.
دکتر مفتح که توطئه استعمار در جدا نگه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی از هم را با تمام وجود احساس کرده بود، ایجاد وحدت میان این دو قشر مهم جامعه را وجهه همت خود قرار داد و در کنار آموزش و تدریس و تربیت نیروهای جوان به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت. نکته جالب درباره شخصیت شهید آیت الله مفتح در این است که ایشان علاوه بر اینکه عالمی بزرگ در قم بودند، اما در دانشگاه هم تحصیلات خود را در مقطع دکترا ادامه دادند، چرا که او به خوبی دریافته بود که توطئه بزرگ استکبار در صدد است تا در بین دانشگاهیان و حوزویان اختلاف افکنی کند، توطئه‌ای که البته هرگز عملیاتی نشد. ناگفته نماند که مقاله‌ای هم به عنوان وحدت مسجد و دانشگاه در حدود سال 1340 در نشریه مکتب اسلام قم نوشتند که به خوبی گویای عقاید ایشان در این زمینه است.
زندگی شهید مفتح رو که مطالعه بکنیم، باز یکی از خودی که در طول زندگی میشه تعقیب کرد و ردش رو پیدا کرد، همین بحث تفکر ایشون نسبت به وحدت حوزه و دانشگاه است.
خب دانشگاهی سر دوراهی بود، یا اسلام رو رها بکنه و بیدین بشه، یا اسلامی رو قبول بکنه که روحانی درش نقش نداره و از عالم دینی نگرفته یه دین انحرافی. و خب ثمرش رو هم دیدیم، دانشگاهیان علاقمند به دین، جوانان فعالی که اومدن و سعی کردن دینشون رو حفظ کنن ولی از روحانی نگرفتن و دین انحرافی رو در پیش گرفتن، شدن مجاهدین خلقی که در دهه 40 فعالیت شروع کردن، در دهه 50 به مارکسیسم رو آوردند و اصلا دیگه دینشون دین انحرافی و پتانسیل بالایی از جوانان علاقمند به دین به این ترتیب از بین رفت.
خود انقلاب که اون دیدگاه حضرت امام این بود که باید سعی کنیم قشرهای دانشجویی و روشنفکران را ما جذب بکنیم. بعد از اون حرکت هایی که سال 47 و 48 مجاهدین خلق داشتند و بعد اینها چند دسته شدن، یه دین ها پیکاری شدن و عملا داشت فضایی به وجود می اومد که روشنفکر دانشگاهی به طرف ارسکان چپ و ماتریالیست و کمونیست و سوسیالیست داشت حرکت میکرد.
در سالهای 1340 تا 42 سخنرانی‌های او در شهرهای مختلف در روشن ساختن مواضع نهضت اسلامی و افشای چهره رژیم پهلوی بسیار مؤثر بود که با آگاهی ساواک این جلسات تعطیل و ایشان دستگیر و مورد آزار و اذیت ساواک قرار گرفتند. محبوبیت و مقبولیت شهید مفتح در میان طلاب و دانش آموزان موجب شد که او را از آموزش و پرورش اخراج و در سال 1347 به نواحی بد آب و هوای جنوبی ایران تبعید کنند و بعد از سپری شدن مدت تبعید نیز از ورود ایشان به قم جلوگیری به عمل آمد و ایشان با اقامت در تهران به تدریس از دانشکده الهیات مشغول شد.
کارهایی که ایشون داشتن یک سری جلسات بود به اسم جلسات اسلام شناسی که زیر نظر ایشون بود و یک عده از فضلای قم تحقیقاتی در باب ایدئولوژی اسلامی میکردن در این جلسات اسلام شناسی.
در مسجد جاوید که در سال 52 بعد از بسته شدن حسینی ارشاد ایشون امامت مسجد به عهده گرفتن، در اونجا کلاس هایی داشتن، کلاس اسلام شناسی، اقتصاد، تاریخ ادیان، عربی، نهج البلاغه، تفسیر قرآن و غیره که بسیار آموزنده و روشنگر بود و در اون جبهه اختناق کار بسیار مفیدی بود که سخت دست به فقوت رو به وحشت انداخت. و علاوه بر این کلاس ها سخنرانی هایی بود در مسجد جاوید که اساتید بزرگی مثل شهید مطهری و آقای خامنه ای و افراد دیگری بودند در این سخنرانی شرکت می‌کردند و این مبارزه در مسجد قبا به اونجا کشید که منجر شد به بسته شدن مسجد جاوید و ایشون رو گرفتن، دستگیر شدن ایشون. بعد از بسته شدن مسجد جاوید ایشون دستگیر شدن. وقتی که از زندان آزاد شدن ایشون بعد از چند مدتی در مسجد قبا رفتن و امامت و اداره مسجد قبا رو به عهده گرفتن. مسجد قبا در جریان انقلاب اسلامی اخیر ما نقش بسیار بزرگی رو داشته. اولین جمعیت‌های چندین ده هزار نفری که در تهران تشکیل می‌شد در مسجد قبا بود و به ابتکار ایشون. ایشون در سال 56 در ماه رمضان سال 56 اولین سخنرانی‌های چندین ده هزار نفری در مسجد قبا تشکیل داد. اولین باری که به طور علنی و در یک مجمع عمومی نام امام برده شد در مسجد قبا بود در همون سال 56 در ماه رمضان. بعد از ماه رمضان اولین نماز عید فطر که انجام شد در تهران که تا اون زمان در تاریخ ایران بی سابقه بود، نماز عید فطری بود که مسجد قبا در زمین‌های قیطریه تشکیل داد که در اونجا خطبه نماز رو خود شهید پدرم انجام داد. و بعد همینطور فعالیت دیگه مسجد قبا بود تا ماه رمضان سال 57. در ماه رمضان سال 57 دو مرتبه جمعیت‌ها و سخنرانی‌ها تشکیل شد و باز هم خود ایشون سخنرانی بسیار زیاد و آموزنده‌ای داشتند. در طول این سخنرانی ها بود که به افشاگری علیه رژیم طاغوتی پرداختن و مسائلی رو که رژیم طاغوتی میخواست پیش بیاره و که اذهان مردم به وسیله اون مسائل از مبارزه اسلامی دور بکنه، مثل حادثه سینما رکس آبادان، مثل تغییر دولت، مثل تغییر تاریخ و اینا، در مسجد قبا علیه اینا افشاگری میشد و واقعا چهره پلید رژیم به خوبی مردم نشون داده میشد.
ترور آیت الله مفتح از آخرین اقدامات تروریستی گروه فرقان بود. آن زمان نیروهای اطلاعات سپاه برخی از اعضای گروه فرقان را زیر نظر داشتند و عملیات تعقیب و شنود را انجام می دادند. سپاه در این راستا تیمی تشکیل داده بود که فرقانی ها را رصد می کردند. اما شیوه عملیاتی فرقانی ها این گونه بود که شب تصمیم می گرفتند و صبح اجرا می کردند و این گونه نبود که از مدتها پیش کارشناسی و طراحی انجام بدهند. به اعتقاد مسئولان امنیتی کشور در ابتدای انقلاب دلیل سرعت عمل گروه فرقان این نبود که آنان در انجام عملیات‌های تروریستی افراد با مهارتی بودند، بلکه در ماه‌های ابتدایی انقلاب سیستم امنیتی و دفاعی کشور به هم ریخته بود و مسئولان و عناصر کلیدی انقلاب محافظ نداشتند. فضای انقلابی و روحیه شهادت طلبی مسئولان نیز اجازه نمی‌داد که به فکر محافظ باشند. از این رو به راحتی می توانستند مسئولان و شخصیت ها را ترور کنند.
ترورها ولو به دست بچه های نادان یا بچه های جاهل انجام شد، اما حساب شده انجام شد.
ایدئولوگای انقلاب خوب میشناختن. خب میدونیم شاید متحری هم خیلی پستی نداشت، اینا در واقع اون اینا اعضای شورای انقلاب بودن، یعنی شغل خاصی مثلا حالا وزیر وکیلی که نبودن. اینا رو بیشتر ترور فکری کردن، اینا رو احساس میکردن تاثیرگذارن، به لحاظ فکری میتونن آدم بسازن، میتونن متفکر بسازن، میتونن آدمی بسازن که پست اداره کنه.
در موارد شهادت عزیزان ما اونها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح رحمه الله تعالی.
درباره ارتباط بیشتر روحانیت و دانشگاه مصاحبه داریم با جناب آقای دکتر محمد مفتح که از چهره‌های معروف روحانیت مبارز تهران و نیز سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران میباشند. آقای دکتر، ضمن تشکر از شما، اطلاع داریم که بعد از پیروزی انقلاب شما به سمت سرپرستی دانشکده الهیات و معارف اسلامی منصوب شدید. ممکنه بفرمایید چه تغییراتی در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشکده شما تا حالا انجام دادید و چه برنامه‌هایی در آینده دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی روشنه که در تحولی که در ایران انجام شد و انقلاب اسلامی ایران، مسائل اسلامی و معارف اسلامی در یک موقعیتی بهتر از گذشته قرار گرفت و احتیاج به یک مرکزی که این تعالیم به شکلی صحیح تر آموزش داده بشه از سابق بود، به خصوص حالا به بعد از انقلاب احساسی نیاز بیشتر بود. لذا وقتی دانشجویان دانشکده و اساتید این دانشکده پیشنهاد پذیرش سرپرستی رو اول به استاد شهید مرحوم آقای مطهری دادند و ایشون به علت گرفتاری های متعددی که داشتند نپذیرفتند و قرار شد که این مسئولیت را من بپذیرم، من یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بعدی در اونجا قرار دادم. برنامه این که بعد از پذیرفتن این مسئولیت در اوائل سال 58 قرار دادیم این بود که چند کنفرانس های علمی به وسیله شخصیت های علمی قرار دادیم که مسائل مهم و مورد لزوم در اون کنفرانس ها بحث می شود، مثل منطق هگل، مثل فلسفه تاریخ، مانند بحث اقتصاد اسلامی، مانند بحث مقایسه اسلام با دیگر مکتب های زنده جهان، که هر کدوم از این کنفرانس ها عده زیادی از دانشجویان خود دانشکده و از دیگر دانشکده ها شرکت می کنند.
پس از شهادت آیت الله مفتح، نیروهای اطلاعات به این نتیجه رسیدند که به خانه های تیمی گروه فرقان ضربه بزنند. بدین منظور به 11 خانه تیمی حمله شد و نزدیک به 50 نفر از اعضای گروه فرقان دستگیر شدند. اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان نیز در یکی از این حمله ها دستگیر شد.
حالا افراد مختلفی می اومدن تو جلسه سخن من که را نمی شناختم که افرادی می اومدن اونجا و این شما هستین.
شهرها رو زندگی تو باید بنویسن، تو تاریخ بنویسن، تو بفهمن علت حرفات چیه. و اینو مسئله فقط این نیست، چیز دیگه هم به این زور جاوری که داره تو شهر دانشگاه بگن فلانی با فلانی رابطه داره، بعد بیا ترور کنه
شهر حال منم
بنویسن. خب این معنی اعلامیه.
وقتی گودرزی دستگیر شد، نیروهای عملیاتی نفس راحتی کشیدند و عملاً رأس تشکیلات از هم پاشیده شد. سازمان که برنامه ترور شخصیت‌های دیگری را در دست داشت، در زمستان سال 58 مورد ضربه اطلاعاتی و عملیاتی سپاه قرار گرفت. هرچند پس از آن برخی دیگر از شخصیت‌ها در بیرون از تهران و در تهران آیت الله خامنه‌ای ترور شد، اما بسیاری معتقدند که برخی از ترورها از جمله ترور آیت الله خامنه‌ای توسط سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین انجام شده است و تنها از اسم فرقان استفاده شده است. شهید آیت الله مفتح یکی از همان افرادی بود که از ابتدای انقلاب به سبب فعالیت‌های مجاهدانش به خصوص در مسجد الجواد و مسجد قبا و همچنین عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سمت دبیری جامعه روحانیت مبارز خار چشم دشمنان انقلاب بود. دکتر شهید محمد مفتح، فرزند ایران.
سکه
سلام خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیو جوان و دست‌اندرکاران برنامه. حسین جعفری هستم، دبیر مجمع مدیران ایران.
دبیر مجمع مدیران ایران یعنی چی؟ یعنی مدیران زیر نظر شما اساسا کجا هست مجمع مدیران ایران؟
مجمع مدیران ایران زیر شاخه ای از سازمان متخصصین و مدیران ایرانه. تو این مجمع ما اومدیم تعدادی مدیران برجسته و ارشد کشور که یه چیز هلوش 27,000 نیرو، اینا رو به صورت یک جریان کلی جمع کردیم که بتونیم از تفکرات، ایده ها و خلاقیت های این دوستان تو تمام جریانات فکری که تو کشور ما هستن، چه حوزه اندیشکده‌ای چه تو حوزه اجرایی، بتونن عملیاتی محور فعالیت داشته باشن.
شما یه مدیر موفق یعنی چی؟ شما به کی میگی مدیر موفق؟ شما که 27,000 مدیر باهاتون در ارتباط هستن، مدیر موفق به کی میگی؟ اصلا ما چطور میتونیم یه مدیر موفق باشیم؟
ببینید، نسلای قدیم نسلایی بودن که مدیرانی برجسته‌ای بودن که بر اساس تجربه به اون سمت‌های خاص رسیدن. البته اون زمان تحصیلات خاص خودشون رو داشتن، ولی بله، تجربه حرف اولو میزد. ولی به مرور زمان یه مقدار شرایط عوض شد، شرایط رفت به سمت این که حالا باید تحصیلاتی داشته باشیم، و بعد از اینکه تحصیلات عالیه رو داشته باشیم، بعد تازه باید اون زاویه دید و اون دیدگاه فکری اون طرف هم مد نظر قرار بگیره که میره به تحصیلات عالیه. بعد اون نخبه و اون کسی که اون درجات عالیه رو پیدا کرده تازه مشخص میشه که حالا تو چه کاتگوری از تفکرات کاری و فکری میتونه فعالیت داشته باشه. ولی قبلا اینجوری